خارج فخول غذا، جلسه 84، شنبه 16/2/1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. مستحضر باشید در ادامه بحث مسئولیت قضایی یا کیفری افراد رسیدیم به مورد ششم، مسئولیت کیفری پناهنده به حرم مکی. اصلش این بود، قصه هم از این قراره که کسی جنایتی میکنه، میخوان حدش بزنن، قصاص کنن، تعزیر، فرار میکنه، میره پناهنده میشه به حرم، حرم مکه. اینجا آیتن و روایتن دلیل داریم که مسئول از تعرض تا از اون منطقه بیاد بیرون. آیه که همون آیه مبارکه آل عمران، حتی تو برگه اشتباهی آدرس کافی داده شده، دیگه معلومه آل عمران آیه 97. اون آدرسه مال روایات، نه مال برگتون رو درست کنید. مهم روایات بود، چون آیه بیانش کوتاه، من دخله کان آمنا. سه تا روایت تو مسئله در ارتباط با تفسیر آیه، حالا بناشو نگیم تفسیر آیه، بگیم در ذیل آیه داریم. من بازم تأکید میکنم علما هر روایتی ذیل آیه بود الزاماً معناش نیست که داره آیه رو تفسیر میکنه. ممکنه آیه مناسبت باشه که امام مطلب خودشون رو بیان کنن. اگر اینجور نگید گاهی مشکل پیدا میکنید که اصلا آیه که راجع به حرم مکه نیست، آیه راجع به خود کعبه است. نهایتاً بگیم مثلا مسجد الحرام، اما دیگه اطراف مسجد تو اون فاصله بزرگ حرم مکه، اینجاست که مشکل پیدا میشه. ولی به هر صورت برای ما که امام رو معصوم میدونیم، چه به عنوان آیه بفرماین چه بیان از خودشون باشه، برای ما کفایت میکنه. اگه دقت کردید دو تا روایت رو پشت سر گذاشتیم، روایت سوم ماند. میخواید روایت سوم رو هم نگاه کنید بخونیم، دیگه بریم سراغ سند و دلالت و بحثایی که در پیش داریم. روایت سوم نگاه کنید، محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار، احمد ابن محمد، حسین ابن سعید، بله احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، اشعری قومی، اینا از رجال بزرگ شیعن همشون، حسین ابن سعید اهوازی، قاسم ابن محمد جوهری، علی ابن ابی حمزه بطائنی. اگر دقت کنید روایت از نظر سند سه نفر اول شاخصند، امامیون، ثقتون، شاخصون. اما این قاسم ابن محمد جوهری با علی ابن ابی حمزه اینا واقفی اند. ولی خب این دیگه بارها تکرار شده، گفتن واقفی بودن ولی ثقه بودن. گاهی در مورد علی ابن ابی حمزه میگن روایات قبل از وقف ازش نقل کردن، بعد از وقف اینقدر دیگه شهره شد و پچل شدن اینا که دیگه اصحاب ازشون نقل نمی کردن. اگر چیزی در تراث دینی داریم مال قبل از لیس خوردنشونه، ولی ازای اینجور روایات رو بهش میگن موثقه. حالا دوتای اول بگید صحیحه، این یکی رو بگید موثقه. پس سند هر سه کامله. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، میگه خدمت آقا امام صادق بودم، سوال کردم از قول خداوند عز و جل و من دخله کان آمنا. قال، امام فرمودن. حالا جالب اینه که تو هر سه روایت ببینید امام اصلا نمیگن آیه اینو داره میگه، او سوال از آیه میکنه، امام حرف خودشونو میزنن. البته در راستای آیه هستا، قبول در راستای آیه است، اما این که بگن این به عنوان معنای آیه است، تفسیر آیه است، نمیبینید. میگه من سوال کردم، امام فرمودن انسرق سارقون، مثل که مناسبت شد امام مطلبشون رو بگن. به غیر مکه او جنا جنایتن علا نفسه، اگر سارقی به غیر مکه یا جنایتی بکنه، حالا علا نفسه یعنی در واقع جنایت بر خودشه، هر جانی اول جنایت بر خودش میکنه، او جنا جنایتن علا نفسه ففر الى مکته، ترس از قصاص، ترس از حد، لم یؤخذ، مؤاخذه نمیشه. گویا امام نمیگن، نمیفهمن که محاکمه نمیشه ها. ببینید لذا ما هی میگیم مسئولیت کیفری، نمیگیم مسئولیت قضایی. در دیپلماتیک مسئولیت قضایی بود، اصلا قضاوت نمیشد. در اینجا مسئولیت کیفریه نه مسئولیت قضایی. ممکنه قاضی رسیدگی کنه، حکمم صادر کنه، بگه اولین فرصت که اومد بیرون بهش برسید. مادام فل حرم، تعبیر حرم، حتی یخرج من ولیکن یمنع من السوق، نمیذارن بازار بره، چون همون اطراف بازارم هست، تو خود منطقه حرم بازار هست. یه وقت نگید اونجا بازارش کجا بوده، نه بازار بوده الان هم هست. یمنع من السوق، خرید و فروش، مثل اینکه مثلا مراقبت میکنن که راحت خرید و فروش نکنه. ولا یبایع ولا یجال، است کسی بفرستن باش صحبت کنه، نه، حتی یخرج من فیؤخذ. اگر حالا در خود حرم جنایت کرد چی؟ فبدا این دیگه نه، این مؤاخذه میشه. و این احدث فی الحرم ذلک الحدث اخذ فی، پس این مال کسیست که حرمت حرم رو نگه داشته، بیرون حرم جنایت کرده، بعد وارد حرم شده. اما کسی که حتی حریم حرم رو هم نگه نداشته و در خود حرم مرتکب جنایت شده، خب هم محاکمش میکنه هم مؤاخذش میکنن. خب همینطور که مستحضر شدید، هر سه روایت معتبر است. دلالت این سه روایت خیلی فراتر از آیه است. آیه بحث کعبه رو داشت، من دخلهو، اما روایت توسعه داد به حرم، تعبیر حرم. ضمناً اگه دقت کنید روایت اول من دخل الحرم بود، روایت دوم احدث العبد بود، روایت سوم انسرق سارقون بود. از نظر فنی میدونید که اینا مثبتینن، یعنی یکیش مخصوص عبد، دوتاش عامه، و چون مثبتینند موجب تقیید نمیشه. شاید قدیمی ها بودن میگفتن، میگفتن روایت دوم میشه مقید روایت اول و سوم. قهرن روایات فقط به درد عبد میخوره، غیر عبد و شامل نمیشه، حر رو شامل نمیشه. جواب چیه؟ جواب امروزی ها اینه که اگر دو روایت، سه روایت متوافقین بودن، یعنی هر دو مثبت بودن یا هر دو منفی بودن، مثل اینکه اینجا هر سه مثبته، اونی که محدوده موجب تخصیص اونی که نامحدوده نمیشه. پس نتیجه میگیریم هر که داخل حرم بشه، عبدن کان او غیر عبدن، عبد باشد یا غیر عبد، تأمین جانی داره تا خارج بشه. خب این آقایون دلیل مطلب بنا شد ما تو ادله بررسی کنیم که دیدیم اینجا حالا مقداری که امروز میرسیم آقایون، یکی تبیین حدود حرمه. هی میگیم حرم حرم حرم، به چی میگن حرم؟ بعد بحث بعدیمون که بحث مهمیه، غیر حرم مکه چطور؟ حالا یکی پناهنده بشه به مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یکی پناهنده بشه به حرم امام حسین، امام رضا، دیگه هی توسعش بدید، خانه علما بوده در طول تاریخ، پناهنده می شدن به خانه علما، یا بعضی امامزاده ها مثل شاه عبدالعظیم، ظاهرا امروز هم حالا طبق تقویم روز وفات، اشتباه نکنم وفات ایشون هست، مناسبت شد یاد کردیم. خب چجور میشه توسعه بدیم ندیم؟ اینا بحثایی است که باید مناسبت داره مطرح بکنیم. ببینید آقایون، من یادم نیست از کجا یه موقعی رفتم این حدود حرم رو در آوردم، چون دیدم بعضا اشتباه نوشتن که حدود حرم به اصطلاح 4 فرسخه، اگر اشتباه نکنم، بله 1 بریت 4 فرسخ و مسجد الحرام وسطشه. بعضی آقایونم دیدم تو کتاباشون اینو آوردن، این باعث شد که ما خیلی وقتم هست، متاسفانه نوشتم که مفصل ترش در فلان دفتر، که اصلا نمیدونم این دفتر من کجاست، کدوم شیر پاک خورده اومده گرفته برده و دیگه اصلا نیاورده دفتر رو. خیلی متاسف شدم، بالاخره یه کار زحمتی کشیده شده، الان نمیدونم دست کیه کجاست این دفتر رو بردن. اگه برگه رو دارید نگاه کنید، چون میخوام تلفظا هم درست بشه، حدود حرم صفحه 549 رفتیم، از 6 جهت مطابق برخی از تحقیقات، بالاخره میدونی که ما تخصص این کاری که نداریم، ما اینجا طبق نقل معتبری که برامون شده و من یادداشت کردم از گذشته، یه طرفش تنعیم در طریق مدینه، انشاءالله که نصیبتون شده باشه و نصیب هممون بشه، وقتی از مسجد شجره محرم مثلا احرام میبنده وارد مکه که میخواد بشه، مسجدیست، مسجد تنعیم، که گاهی هم میگن مسجد عایشه، حالا به اسم اون گاهی نامگذاری شده، اونجا حکومت عربستان علامت گذاری کرده میگه شما از الان وارد حد حرم شدید. یه 7-8 کیلومتر. بله من رو حدس خودم گفتم، الان نوشتیم گفتن 8316 متر تا باب العمره. حالا اینا ممکنه تقریبی هم باشه ولی زحمت کشیدن. از طرف مدینه کسی وارد بخواد بشه، مسجد تنعیم که وارد میشه، این وارد حرم شده، با اینکه تا مسجد حدود 8 کیلومتر فاصله داره. یه طرف حدیبیه است، محل صلح پیامبر. اینا دیگه نوشتم براتون، از طریق جده کسی وارد بشه نره مدینه، علامت حرم 10 میلی، محلی به نام تخابر بعد از حده. فکر نکنید نقطش افتاده ها، یه جده داریم یک حده داریم و بحره. خب طرف سوم عزاعت و لبنن، خواستید تلفظشم درست بکنید، در طریق یمن چیزی حدود 12000 متر تا باب ابراهیم. طبیعتا این به اصطلاح دقت کنید یه مقداری چیز هست، این میل ها به یک معنا نیست، چون اون بالا بود 3 میلی مکه 8000، اینجا شده 7 میلی شده 12000. اینا رو باید به خاطر معانی که مثلا متعددی که میل داره. ذات سلیم در طریق عرفات و طائف، کسانی که از اون برمیان بر کوه فلان، گفتن تا باب بنی شیبه که یکی از بابهای مسجد الحرامه، گفتن مثلا 18000 متر خورده فاصله داره. ببینید اصلا تناسبی بین اطراف نیست. صفاح مستوفره در طریق جعرانه، اینم گفتن که در محلی فلان فلان، دیگه خودتون بخونید. چیزی که من میخواستم دوستان اینجا بگم اینه که این که معروفه که 1 میل و 4 فرسخ و بعد 1 برید ببخشید 4 فرسخ مسجدم وسط قرار داره، این غلطه، این درست نیست. خب از این میگذاریم، ولی بهتون بگم بازم اگر شد باید یه کار دقیق تری صورت بگیره. من صرفا خواستم یه اطلاعات اجمالی به شما بدم مقابل اون اطلاع ناقص، اما کسی بخواد کار بکنه باید کار بیشتری انجام بده. شاید مثلا تحقیقات جدید بعضی نکات رو دقیق تر گفته باشه، روشن تر. این شاید یاد داشته من آقای ماله، بله سالهای 60-61 و ایناست، یعنی بیش از 40 سال ازش میگذره. تازه حالا تحقیق ممکنه قبلش هم یه چند سال دیگران انجام داده بودن، تو این فرصت ممکنه تحقیقات دقیق تری شده. ولی به هر حال کسی مکه مشرف بشه علامت گذاری شده، خود حکومت عربستان حساسیت داره، چون اینم دینیه نه مذهبی، یعنی اینطور نیست که اونا قبول نداشته باشن ما قبول داشته باشیم. آقایون چیزی که مطلب دوم، بله بلکه سوم درس امروز حساب کنید، بحث گسترش هست به غیر حرم مکه. در اون مقاله ای که بهتون گفتم سه‌شنبه بعضی از آقایون دارند و من پریشبم زنگ زدم مشهد گفتم چاپ شده، گفتن هنوز چاپ نشده، گفتم لااقل اسامیشون رو بدید ما بالاخره از زحمتشون بخشی، البته اینا نبودا، اینا تو اون مقاله نیست، ولی گفتم بالاخره ما بخشی از استفاده رو میکنیم، من سختم از زحمت کسی استفاده بشه ولی نامی برده نشه، که تو پاورقی نوشتم مقاله مال 3 نفر از بزرگواران دانشگاه رضویه که حالا بعدن چاپ میشه. آقایون این دوستان ما اومدن زحمت کشیدن تتبع تو این قسمت رو انجام دادن، آیا توسعه بدیم به غیر حرم مکه یا نه؟ دو تا جواب از علما میشنوید. مثلا از قدیم مطرح بوده، از زمان شیخ مفید به این طرف حداقل. بعضی ها جواب به اثبات دادن، گفتن بله اختصاصی به حرم مکه نداره، در حالی که برخی جواب به نفی دادن. حالا کیا جواب به اثبات دادن؟ تو برگه هست. البته بعضی هم ما اسمشون هم تو مخالف ها آوردیم هم تو موافق ها. یه وقت حواستون باشه ها، چون منظور اینه که این بحث رو مطرح کردند. یه وقت نگید چطور میشه یه نفر هم تو موافق ها باشه هم در مخالفان. تو پژوهش گاهی اسم کسی که میارن میگن این تو کتابش این بحث مطرحه، یعنی منبع مطالعه است، نه ای که پذیرفته باشه. به هر صورت نگاه کنید، اگر برگه رو دارید، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس، قاضی ابن براج، بله علامه هلی از اهل تسنن، شربینی، اسدی شافعی، دمشقی حنفی دارم نگاه میکنم و شخصی به نام قاسمی بغوی ثعلبی نیشابوری، اینا یا پذیرفتن توسعه رو یا بحثش رو مطرح کردند. به هر حال قائل به جواز. برای من خیلی جالب بود آقایون اهل تسنن، بالاخره اینا اعتقاداتشون نسبت به اماکن مثل ما نیست، اما در عین حال خیلی هاشون توسعه دادن به اماکن مقدس، مثلا مسجد الحرم، مسجد النبی، بیت المقدس یا مقدس، شاید مثلا کل مساجد، شاید که چه عرض کنم چون تو دلیلشون هست، توسعه دادن. گفتن اگر کسی مثلا به مسجد جامع پناهنده بشه، به یه مسجد پناهنده بشه، باید متعرضش نشد تا بیاد بیرون. دلیل اینها آقایون اگر این دایره ها رو نگاه کنید 4 دلیل هست، 4 دلیل. اولین دلیل گفتن آقا تو روایات ما حرم اومده. بله الان اون 3 روایت که داشتیم، 3 روایت رو نگاه کنید. اولیش چی بود؟ من دخل الحرم. دومیش چی بود؟ احدث الاف فی غیر الحرم ثم فر الى الحرم. سومیشم ففر الى مکه لم یوخذ مادام فی الحرم. این دیگه این نمیشه کارش کرد، این داره که وارد چی بشه؟ مکه بشه. اما دوتای اولی تعبیر حرم داره. بله بله، منتها چون متفرع بر الی مکه هست دیگه نمیشه کارش کرد، هیچ ظهوری درست نمیشه، هیچ ظهوری درست نمیشه. ولی اون دوتا هست. حالا مطمئن باشید اگر اون دوتا رو دیگه کارش بکنیم، اولا اگه به درد بخوره همون دوتا هم بس، اگرم به کار نیاد و یه جوری سر این دوتا رو بکنیم زیر آب، اون سومی هم همونه دیگه. ولی بخواد مقاومت کنی درس میکنم نه، سومی به کار ما نمیاد، یعنی به کار اینایی که میخوان توسعه بدن. و اون نکته‌ای که من گفتم براتونا که امام در صدد تفسیر آیه نیستن، به صدد بیان یه مطلبن به مناسبت آیه، این وقت به درد میخوره. اگر گفتیم به صدد بیان آیه هستند، باید بگیم حرم هم مراد حرم مکه است. اگر بگیم نه امام به مناسبت سؤال از آیه این مطلب عام رو فرمودن، این به درد میخوره. این دقتی که شد چه سه‌شنبه چه امروز اینجا به کار میاد. خب حالا عجله نکنید، ما الان مردشو هستیم، بذارید مرده رو خوب بهتر از خود قائلان شستشو بدیم تا ببینیم فردا این مرده جهنم میره یا بهش میره. پس اولین شد، دوستانم رو برگی بریم جلو. اولین دایره، دلیل اول اطلاق واژه حرم بر اماکن و مشاهد مشرفه، ما نوشتیم مشاهدهیه، شما هم مشاهده دارید، بله درستش کنید، یه اون که نباید مؤنث باشه، همون مشرف هم نمیخواد، ما داریم فارسی حرف میزنیم، و مشاهد مشرف، حالا بگید مشرف. خب اطلاق حرم میشه دیگه. چقدر خوبه آقایون تو پرانتز یه مرد مثل شما فاضل پیدا بشه، رو این واژه ها دقیق کار کنه. مثلا واژه حرم موضوع خیلی احکامه، موضوع احکامه. حالا اگر جایی قرینه داریم بسیار، ولی اگه قرینه نداشتیم و توسعش بدیم خیلی احکامو، حالا از جمله همین بحث امروز، همین بحث این واژه شناسی فنی کار بر زمین مانده است که فحلی بلکه فحولی میخواد. بگذرم، دلیل دوم ببینیم چی نوشتیم. لزوم احترام به مشاهد مشرفه. بعضیا گفتن که بالاخره هر چیزی حساب داره، کتاب داره. یه بنده خدای حالا پناهنده شده به حرم امام رضا، شما برید بخوابونید، شلاقش بزنید، قصاص کنید، یا مثلا برید دستبند بزنید بیایدش بیرون کشان کشان، این حرمت حرم کجا رفت؟ صبر کنید، عجله نکنید، وقتی چیز بهش ندارید بخوره بنوشه، همسرش هم نبودید کنارش که ای باش حرف بزنه مشغولش بکنه، میاد بیرون دیگه، یه این زندگی رو میخوام چکار دیگه، ناچار میشه بیاد، حالا یه روز دو روز سه روز مقاومت میکنه بعد میاد بیرون دیگه، هم به مجازاتش میرسه هم حرمت مکان حفظ شده. چی؟ اگر تو خود مکان این کار بکنه بله، ولی تو مکان که این کارو نکرده، بیرون کرده رفته پناهنده شده. مگه دیر اومدید درس؟ دیر اومدی؟ خب پس حواستون یه لحظه رفته تو گوشه یا چه میدونم. دیدید که امام فرمودن اگر تو خود مکان پچلوازی در بیاره و جنایت کنه که دیگه مراتش نمی کنن. این مال کسی است که بیرون یه کاری کرده پناهنده شده به حرم، پس اشکال وارد نیست. سوم چی آقایون؟ نوشتن که طول تاریخ سیره داشتیم که افراد خطاکار پناهنده می شدن به مساجد، امامزاده ها، خانه علما، حتی بعضی وقتا چیز می کردن دیگه، جایی رو مشخص می کردن حکومت ها. خود پیامبر عظیم هاشم چه کار کردن یادتون میاد؟ تو فتح مکه پیامبر همین کار کردن ها، و اونه هر که پناهنده بشه به خانه ابو سفیان، خب یه همون مسئولیت بود دیگه. تازه اون هم مسئولیت قضایی بود هم مسئولیت کیفری بود، هر که پناهنده بشه. یه چیزی شبیه بعضی از اخلاق ها. و خب پیغمبر به همین وسیله تونستن کارهای بزرگتر رو انجام بدن. بله. خب چهارم عدم منتا. ببینید کار پیامبر نمیتونه الگو باشه برای اینکه موردیه. توجه میکنید وقت نگید پس کار پیغمبر رو ما الگو قرار بدیم. خانه ابو سفیان که قداست نداشت که، یه مساله اقتضا کرد که پیامبر این کار رو بکنن. اون در واقع قضیتون فی واقعه بود، نمیتونیم استفاده کنیم. بله. مگر اینکه مثلا نگاه رو یه مقدار نگاه حکومتی بکنیم آقایون، نگاه اجتماعی بگیم حالا اگر یه جای مثلا حاکمیت مصلحت دید یه جایی رو مثلا قرار بده روی مصالحی، خب دیگه نمیشدن به حاکم، بالاخره حاکم باید مواظبت بکنه در حد گسترده از فرهیختگان اندیشمندان استفاده کنه. حتی تو فقه و مصلحت ما دیدید گفتیم چه بسا نظر مشاوران طریقیت نداره برای حاکم، موضوعیت داره. حتی دو احتمال دادیم اونجا، خواستید ببینید بحث قشنگیست که آیا نظر حاکم، نظر کارشناس برای حاکم طریقیت داره، مثلا رهبری باید از مشاورانش بشنوه ولی خودش مثلا تصمیم بگیره، یا نظر اونها لزوم متابعت داره چون فرض اینه که مشورت دیگه. به هر حال بحثای قشنگیست، بحثای مهمیست که تو فقه و مصلحت ما آوردیم. چهارم چیز جالبیه، گفتن عدم اجرای حدود در مشاهدی که در حکم مسجدن. اینا گفتن که بعضی از مشاهد حکم مسجد رو داره. خود ائمه فرمودن ان بیوتنا مساجد، بیوت ما حکم مسجد رو داره. در مسجد هم روایت داریم که اجرای حد نکنید، محاکمه بکنید ولی اجرای حد در مسجد نکنید. پس این طور میشه اماکن مقدس مساجدو ولا یقام الحد و تعزیر و القصاص فی المسجد. پس لا یقام اینا در حرم، اگه بخواد به شکل منطقی در بیارید اینجور میشه دیگه. حالا کار شما شب در اومده دیگه، اینه که خب این چهار تا دلیل جواب داره نداره، قبول کنیم نکنیم. اگه قبول نداریم چجور قبول نداریم، به چه دلیل، کدامشو بزنیم. خوب جایی داره بس تمام میشه برای تأمل کردن. اما فضلا در مقابلم میتونم بگم اندیشه مشهور رو داریم. مشهور گفتن این قضیه فقط مال حرم مکه است، توسعش به غیر حرم مکه درست نیست. خب بدونید که اینا باید دو تا کار بکنن، فرق نمی کنه طرف مقابل هم همینطور. هر که میخواد حرفش ثابت بشه باید ادله طرف مقابل رو جواب بده و خودش هم دلیل بیاره. این آقایون که مخالفن باید هم برای خودشون دلیل بیارن برای حصر، هم اون چهار تا دلیل مخالفان رو جواب بدن. میخواد البته اینا دلیلشون خیلی راحته، خط آخر برگه رو نگاه کنید، خط آخر برگه عدم وجود دلیلی معتبر بر استثناء نسبت به غیر حرم مکی و اقتضای اصل دال بر انحصار به حرم مکی مستند اندیشه دوم در مسئله است. خیلی تلگرافی نوشته ما. شما بگید این یه دلیله که کامل، یا بگید دو تا دلیل. از این که من دو تا ستاره و دو تا دایره نگذاشتم معلومه که میخوام بگم این یه دلیله. میدونین آقا این چی گفتن؟ گفتن آقا ما اطلاقات و عمومات اجرای حدود رو داریم، درسته؟ از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، از سارق و سارقه فقطعو ایدیهما. بازم بخونید آیه روایت. خب عموم داریم یا نه؟ اطلاق داریم یا نه؟ ما که نمیتونیم از این عموم و اطلاقات دست برداریم. بله در حرم مکه دلیل داریم، نحنو چاکرونت دلیل. اما وقتی دلیل نداریم اصل اقتضا میکنه بر انحصار. خب میدونید که مخالفایی که جلوتر گفتیم میگن ما دلیل داریم، یک دو سه چهار همون دلیل رو. لذا اینا باید اگر بخوان حرف رو ثابت کنه باید اون ادله رو جواب بدن. من دوست دارم امشب فکر کنید شما باشید چه کار میکنید برای هر طرف، تا انشالله فردا بحث رو پیش ببریم. الحمدلله رب العالمین.